سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن یا می‌شنون. امروز شنبه 23 آوریل 2022 و 3 اردیبهشت 1401. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی، ولی باز بیشتر برنامه راجبه اوکراین خواهد بود، برای اینکه مسئله حیاتیه و واقعا به نوعی سرنوشت ساز، یعنی به قول مجله مانتی ریویو عزیزان در آخرین شمارش، یعنی شماره آوریلش، در یادداشت سردبیر مقاله بسیار جالب و علمی واقعا راجبه مسئله جیوپولیتیکال پیوت، اوکراین از جیوپولیتیکال پیوت، یعنی در واقع یک محور و یا جایگاه یا مرکز ژئوپلیتیک، و کاملا همینطور هم هست، یعنی در یه دوران بسیار تعیین کننده هستیم که سرنوشت بشریت چه خواهد شد. البته در این فاصله اسرائیل به کشتار مردم فلسطین و سرکوبشون ادامه میدن. این جنایتکارهای ضد بشر واقعا، و اخبارش عزیزان در نیویورک تایمز ببینن که کاملا حق رو به اسرائیل میده که به غزه همینطور حمله بکنه و کشتار بکنه در مسجد الاقصا از طریق چیز گاز اشکاور رو، مردمی که دارن اونجا در واقع رفتن داره یه حالا زیارت و یا عبادت یا هر چیزی و غیره و غیره. کودتا در پاکستان که البته اون چند وقت پیش بود و من بشارم، و همینطور حمله به افغانستان بعد از اینکه عمران خان رو انداختن، چطور یکی از اولین کارهایی که همین شهباز شریف، آدم مزد بگیر فاسد وطن فروش واقعا که تازه به قدرت رسیده، یکی از اولین کاراش دست به این جنایت ضد بشری زد و به افغانستان حمله کرد، و بعدش هم تروریست ها رو دارن تشویق میکنن که در واقع دست به کشتار شیعیان بزنن در مزار شریف و جاهای دیگه، و هدفشون اینه که هم در بین دولت کنونی، حالا دولتی که بر سر کار اومده، اختلاف بندازن، و همین که بین افغانستان و همسایگانشون اختلاف بندازن. نه تنها امریکا تمام به اصطلاح 7 یا 9 میلیارد دلار پول مردم افغانستان رو بالا کشید، این جنایتکارا، و مردم افغانستان رو به گرسنگی کشوندن، بلکه حاضر نیستن که شکستشون رو بپذیرن، نمیذارن اون منطقه آرام بگیره. همه اینها هست و اینا دست بردنی دارن. همینطور جانسون و پانسون و امثال هم میرن به هند، فشار روی دولت هند، در واقع پاکستان رو که کودتا کردن، هند رو هم میخوان وادار بکنن که طرف امریکا رو بگیره و در واقع فدراسیون روسیه رو محکوم بکنه و غیره و غیره. یعنی دست بردار نیستم. ببینید برجام در چه وضعیتیه. حاضرن یه ذره کوتاه بیان تا برجام به یه در واقع به یه سرانجامی برسه؟ حاضر نیستم. هر سبت که مدتی من راجع به برجام صحبت نکردم، ولی عزیزان شاید دنبال کرده باشن که اینا دست بردار نیستم. در واقع آوانس‌ها یا امتیازاتی از ایران خان دادن که در واقع نمیتونه، میدونم که ایران نمیتونه اینا رو بپذیره، بگذاریم، ولی فعلا آنچه که واقعا اهمیت درجه اول داره مسئله اوکراین و پیامدهاش. در نتیجه البته امروز میخوام یه بحثی باز بکنم راجع به اقتصاد سیاسیه خود جنگ اوکراین، که چه چیزهای پشت این قضیه است، یکی از مشکلاتی که انارشیست ها و انسان‌های بزرگ انارشیست دارن به سه چیز به نظر من این اواخر مخصوصاً با موضع‌گیری‌هایی که نوم چامسکی داشته به نظر من به سه مسئله حیاتی توجه چندانی ندارن. به نظر من یکی به دیالکتیک و قوانین دیالکتیک و تشخیص تضادها و تشخیص تضادهای عمده از غیر عمده تعیین کننده است. دوم عبارت از ماتریالیسم تاریخی که باید توجه عظیم بهش بشه و سوم اقتصاد سیاسی توجه چندانی نداره. به همین دلیل این ور اون ور میزنم، از یک طرف رادیکالیسم عظیمی دارم و جز نیروهای ترقی خواه میتونم به حساب بیام، ولی از طرف دیگه در عمل میتونم در خدمت امپریالیسم قرار بگیرم به دلیل مواضع غیر در واقع مستحکم و علمی، در حالی که باید از علم واقعا پیروی کرد تا آدم بتونه مواضع دقیق تاریخی بگیره. بنابراین ابتدای گزارش از کمک های دریافتی از وینیپگ در مانیتوبا $75، از شهر واشنگتن $10، از کردستان عزیزان $200 فرستادن، از لگونا نیگل در کالیفرنیا $100، از لانارک شایر در انگلیس $50، به یاد مبارزان خستگی ناپذیر، از سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع $750، از سامیت پوینت در وست ویرجینیا $10، از الیکات سیتی در مریلند $5، از شهر رشت $300، از مریلند ویت لوف $100. بنابراین میرم روی اصل مطلب و میخوام بحثی باز بکنم راجع به ریشه های این جنگ در اوکراین و بحث رو با یه مقاله‌ای که باز در انتی وار دو روز پیش 21 آوریل، اگه عزیزان انتی وار مقالات جالبی اخیراً چاپ میکنه، البته همیشه سالها واقعا یه سایت ترقی خواهد، در اینکه بعضی از سایت ها واقعا بگذاریم چهره خودشون رو در این جریانات، همینطور که خیلی از افراد چهره خودشون رو در جریان این جنگ یا عملیات ویژه یا هرچی اسمشو که بذاریم نشون دادن، توسط دیوید استاکمن که صحبت کردم جز دیپلمات های امریکا، دوبار در کنگره در سنای امریکا بوده، مقاله این نوشته زیر عنوان ناتو اوکراین را در مسیر تجزیه قرار داد. مقاله اینطور شروع میشه: رئیس کنونی CIA آقای ویلیام برنز در واقع تجزیه اوکراین را در همون سال 2008 هنگامی که سفیر امریکا در فدراسیون روسیه بود پیشبینی کرده بود. رئیس کنونی CIA از 2008 تجزیه اوکراین رو پیشبینی کرده بود. پس از آن که در کنفرانس امنیتی بوخارست تمایل اوکراین برای پیوستن به ناتو اعلام شد. من چند بار راجع به این قضیه صحبت کردم که در کنفرانس امنیتی بوخارست چی گذشت و چطور جورج دبلیو بوش البته با دیک چینی و دونالد رامسل پشت داشت. اونا بودن که تصمیم میگرفتن، اصرار داشتن که هم گرجستان و هم در صورت که اوکراین وارد ناتو بشن. در اون موقع در 2008 برنز سفیر امریکا در شوروی بود، در روسیه بوده. برنز یادداشت محرمانه‌ای خطاب به دولت امریکا نوشت که بعداً توسط ویکی‌لیکس، توسط جولیان آسانج افشا شد. چرا میخوان جولیان آسانج رو از بین ببرن؟ به خاطر اسرار دشمنان بشریت رو افشا میکرد. یک خبرنگار تاپ که اینا نمیتونن تحمل بکنن و ادعای آزادی بیان میکنن، جولیان آسانج رو میخوان از بین ببرن به خاطر اینکه افشا میکرد جنایات این ضد بشرها رو، به ویژه اون ویدیویی که نشون داد که چطور مردم عراق رو با هلیکوپتر و مسلسل قتل عام میکردن و بسیاری چیزهای دیگه. برنز یادداشت محرمانه‌ای به دولت امریکا نوشت مبنی بر این که نه یعنی نه، نیت means نیت، نیت به زبان روسی یعنی نه. خط قرمز روسیه گسترش بیشتر ناتوست، بهشون اخطار میکنه، بهشون میگه. در این یادداشت برنز خطاب به واشنگتن اعلام خطر میکند که خطر در راه است. در یادداشت اون میخوانیم نقل قول: تمایل اوکراین و گرجستان برای ورود به ناتو نه تنها موجب احساس خطر شدیدی از سوی فدراسیون روسیه می شود، بلکه احساس نگرانی شدید در مورد ثبات کل منطقه به وجود می آورد. نه تنها فدراسیون روسیه احساس می کند از هر سو محاصره می شود و هدف این محاصره تضعیف روسیه است، بلکه ترس آن را به وجود می آورد که نتایج غیر قابل کنترل و غیر قابل پیش بینی آن به ضرر امنیت روسیه عمل می کند. ویلیام برنز ادامه می ده: متخصصین به ما می گویند که روسیه به شدت نگران شکاف‌های عمیق موجود در جامعه اوکراین. می‌دونم که اوکراین به دو بخش واقعا تقسیم شده، شرقش روس زبان روس و غربش، که در واقع ما می‌دونیم کیا از جنگ دوم جهانی برش تسلط پیدا کردن. بنابراین روسیه به شدت نگران شکاف عمیق در جامعه اوکراین در مورد پیوستن به ناتوس، یعنی مخالفت اکثریت بزرگ روس زبانان که مخالف پیوستن به ناتو، به پیوستن میتواند موجب جدایی شدید و در نتیجه ایجاد خشونت و یا بدتر از آن جنگ داخلی گردد و در اون صورت فدراسیون روسیه مجبور به دخالت شود و فدراسیون روسیه به هیچ رو نمیخواهد و فدراسیون روسیه به هیچ رو نمیخواهد با چنین شرایطی روبرو شود. جنگ پوتینه. حتی روی سخن من با آنارشیست‌هاست، انسان بزرگی مثل کریس هجز که به هر دو طرف فحاشی می کند. ویلیام برنز از دست اینا، حالا نه تنها از دست چپهای بریده طرفدار نئونازی ها و نئوفاشیست ها و یا اصلاح طلبای طرفدار نئونازی ها و نئوفاشیست ها. از وقت همین آنارشیست ها باید به ویلیام برنز پناه برد، برای اینکه واقعیات رو میدونن، عمق قضیه رو میفهمن. بنابراین چرا؟ باز بودم که اون موقع ویلیام برنز سفیرشونه در اونجا و تیه یادداشت محرمانه به اینا اخطار میکنه که این وضعیت رو به وجود نیارید، روسیه رو دارید مجبور میکنید که دخالت بکنه، جنگ خواهد شد، این یه جنگ داخلیه که شما یک طرفش رو دارید میگیرید. بنابراین چرا امریکا و هیئت حاکمه، من راجع به حالا اسمش بذاریم هیئت حاکمه، استابلیشمنت یا دولت پنهان یا هر چی، ولی به هر حال به نظر من واقعا آنچنان پنهان هم نیست. استابلیشمنت یعنی هیئت حاکمه، از همه به اصطلاح به نظر من علمی تره راجع بهش، برای اینکه عرض شود که جامعه شناس معروف امریکایی پاور الیت نویسنده پاور الیت یا در حقیقت سردمداران قدرت که پال شویزی اون موقع که به اصطلاح سی رایت میلز اقتصاد جامعه شناس معروف دانشگاه کلمبیا که سال 64 درگذشت، واقعا سن زیادی هم نداشت، به چالشش گرفت فالسویزی و بهش گفت که علمی نیست پاور الیت، باید بگیم هیئت حاکمه یا حسرت استراحه. چرا واقعا تصمیم میگیره که مسئله اوکراین و گرجستان رو علاوه بر کشورهای تقریبا همه کشورهایی که بخشی از پیمان ورشو بودن، اینا را در پنج موج ما میتونیم، حالا نه تنها به یوگسلاوی که جزء یاران شوروی و بعدش یاران روس و اسلاف هم هستن، اینطور جنایتکاران 78 روز اونجا رو بمباران های صفحهی کردن و بعدش کاسوو رو به 8 کشور این کشور صنعتی رو تقزیمش کردن و بعد کاسوو رو به رسمیت شناختن و غیره و غیره. ولی این خط قرمز روسیه رو هم همینطور که ویلیام برنز بهشون اخطار میکنه نادیده گرفتن و در نتیجه به قول ویلیام برنز و به قول دیوید استاکمن ناتو اوکراین را در مسیر تجزیه قرار داد. چرا؟ میخوام به طور مختصر و گذرا دلایل اقتصاد سیاسی این قضیه رو، ما باید هم از قوانین دیالکتیک استفاده کنیم، هم قوانین ماتریالیسم تاریخی و هم اقتصاد سیاسی. اگر از اینا به طور علمی استفاده نکنیم دچار سردرگمی، سرگیجه و در نتیجه به هیچ نتیجه قطعی و یا نتیجه علمی نمیتونیم برسیم. اقتصاد سیاسی امریکا رو به طور گذرا با اینکه بارها با بارها راجبش صحبت کردم، میخوام مراحل مختلفش رو، برای اینکه به قول جوزف شومپیتر در اقتصاد سیاسی ما 3 بخش اساسی داریم. یکی مفاهیم اصلیشه، ارزش یعنیشه، ارزش اضافی یعنیشه، تولید ناخالص داخلی، اینا مفاهیم اولیه که در تمام کتاب‌های حتی اینجا که چاپ میشه. یکی دیگه عبارت هست بخش ریاضیاتشه، برای اینکه توی اقتصاد ریاضیات به شراب خیلی به شراب به درد میخوره. یکی از جلدهای به شراب مجموع آثار مارکس واقعا ریاضیاته و یکی تاریخ اقتصاد سیاسیه که به قول جوزف شومپیتر از همه مهمتر تاریخ اقتصاد سیاسیه، که به نظر من ما باید اینا رو فرا بگیریم. من برمیگردم به 1860 زمانی که در واقع لینکلن به قدرت میرسه و به جای اینکه از قوانین و به اصطلاح پیشنهادات دیوید ریکاردو پیروی بکنه، از به اصطلاح دستورالعمل‌های فردریک لیست که من هفته گذشته بهش اشاره کردم که اقتصاد ملی رو نوشته و در نتیجه میگه قبل از اینکه ما هر کشوری از جمله آلمان، در اینکه فردریک لیست امریکایی آلمانی بود و همینطور که گفتم طرفدار اقتصاد ملی بود، به اصطلاح اقتصاد آزاد رو برای تجارت آزاد رو برای کشورهایی که هنوز انقلاب صنعتیشون رو انجام ندادن پیشنهاد نمی کرد. اینا درس داره برای ایران، برای همه کشورها در واقع. بنابراین لینکلن بر سر تولیدات برتر انگلیس چیز میذاره و انقلاب صنعتی از 1860 آغاز میشه. نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، همینطور که صحبت کردم به 1897 که میرسیم در واقع اقتصاد امریکا از اقتصاد انگلیس جلو میزنه و در واقع برای اولین بار قدرت اقتصادی درجه اول جهان میشه امریکا. 1913 ما میدونیم به دلیل در واقع نمیشه گفت یه بحران عظیم، ولی بحران مالی 1907 دولت امریکا در واقع و یا در واقع بانک های خصوصی بانک فدرال رو درست میکنن در 1913 و در واقع مرکز مالی جهان از لندن به نیویورک منتقل میشه و بعد ما میدونیم 1915 برای اولین بار انگلیس میاد از امریکا قرض میگیره از بانک مورگان و این آغاز افول امپراتوری امریکاست. انگلیس عرض میخوام عزیزان دقت بکنن که افول امپراتوری انگلیس از 1902 آغاز میشه و در واقع در 1956 بعد از شکستی که و یا به اصطلاح نهیبی که امریکا بهشون میده در جنگی که خودش و اسرائیل و فرانسه به کانال سوئز مصر به کشور مصر حمله کرده بودن و در نتیجه بیش از 50 سال افول امپراتوری. دلم میخواد این نکات رو عزیزان دقت بکنن که افول امپراتوری ها یک روزه و یک ساله و 10 ساله و 20 ساله نیست، طول میکشه، تدریجیه. و حالا اگه ما دقت بکنیم مراحل مختلفه در واقع افول امپراتوری امریکا رو باید قدم به قدم دنبال بکنیم. به هر حال 1915 بعد این جنگ اول جهانی آغاز میشه به دنبال بحران 1907 و اینکه آلمان برای اولین بار بعد از اینکه انقلاب صنعتیش رو پشت سر میذاره تبدیل انگلیس رو به چالش میگیره 1907 و بعد شکوفایی اقتصاد امریکا و پیاده کردن فوردیز. دلم میخواد اینجا یه اشارهی بکنم، اینا یه پرانتزی باز بکنم. لنین در کتاب امپریالیزمش در واقع سیستم سرمایه داری رو بالاترین The highest stage of capitalism یعنی بالاترین مرحله سرمایه داری و عملاً سیستم رو به عنوان یک سیستم در حال پوسیدگی ازش اسم میبره. به نظر من این من در کمتر جایی دیدم. به نظر من لنین آنچه که در امریکا میگذره با وجود در واقع معلومات عظیمش واقعا و دید عمیقش واقعا زمانی که درست همزمان با نوشتن در واقع کتاب امپریالیسم بخارین 1914 بیرون میاد و مال لنین 1916 بیرون میاد، همزمان با این یه انقلاب تازه در امریکا از نظر صنعتی صورت میگیره و اونم عبارت از تصمیم نقاله هر شبت که هنری فورده که برای اولین بار مزد کارگراش رو دو برابر میکنه، تخمه مقاله رو، یعنی سیستم فوردیز و بعدش هم تیلوریز رو پیاده میکنه، که این به نظر من یه انقلاب تازه بود در برای این که در واقع استثمار اکستنسیو رو به استثمار اینتنسیو، یعنی به جای این که ساعات کار رو طولانی بکنن برای ایجاد ارزش اضافی بیشتر، شدت کار رو بالا میبره. فوردیزم و تیلوریزم معناش اینه و این یه انقلاب در انقلاب واقعا. این رو به نظر من حالا از قلم لنین میفته و این عواقبی برای انقلاب اکتبر داره، برای این که اگر ارزیابی در اون زمان در کتاب امپریالیسم این باشه که این بالاترین مرحله سرمایه داریه و سرمایه داری در حال پوسیدگیه، بنابراین شما انتظار دارید که حداقل در چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی صورت بگیره و در نتیجه این کشورهایی که انقلاب سوسیالیستی کردن بیان به کمک انقلاب سیاسی روسیه، انقلاب اکتبر که در واقع یک انقلاب سیاسیه و نه اجتماعی، یک انقلابیه که در واقع نمیخواد بلافاصله سوسیالیسم رو پیاده بکنه، بلکه باید چند تا از کشورهای اروپایی بیان به کمکش در اینکه در راه سوسیالیسم قدم برداره. اینا نکات تاریخی فوق العاده مهمیه که واقعا از ابتدا انقلاب اکتبر با چه مشکلاتی روبرو میشه. به همین دلیل هم هست که در چند کشور اروپایی قراره که انقلاب بشه، هم در مجارستان و هم در آلمان، حداقل در اتریش، اینا در آستانه انقلاب داشت میشد، منتها چرا با شکست روبرو میشن کاملا آشکاره. در اینکه امریکا و آقای وودرو ویلسون با هدف اینه که این انقلابات رو با شکست روبرو بکنه وارد جنگ اول جهانی میشه و به کمک هم آلمان میاد هم مجارستان و این انقلابات رو با شکست روبرو میکنه و در نتیجه لنین مجبور میشه تا 1921 منتظر این انقلابات میمونه و میبینه که انقلاب نمیشه و در نتیجه مجبور تمام یک عقب نشینی استراتژیک بکنه و برنامه نت رو پیاده بکنه. عزیزان، اینا نکات تاریخی بسیار مهمیه که متاسفانه من در کمتر جایی دیدم که بهش اشاره بشه. اینا مشکلاتیه که پیش پای و به نظر من در اینجا میشه گفت که لنین به اصطلاح ارزیابیش خوشبینانه بوده از اینکه در چند کشور اروپایی انقلابات سوسیالیستی به پیروزی برسه و بیان به کشور به کمک بکنن. به هر حال به این دلیلی که برنامه نپ پیاده میشه، برنامه نپ که پیاده میشه تا 1928 پیشرفت‌های عظیمی در روسیه میشه. عزیزان، این خودش داستان مفصلیه، تا اینکه در واقع به اصطلاح استالین میگه که نه، این سوسیالیسم همینه که داریم و در نتیجه شد اون چه شد. میخواستم از این قضیه در این حال، بنابراین امریکا با این انقلاب فوردیست و تیلوریست شکوفایی اقتصادی عظیمی، منتها قوانین سرمایه داری یعنی به اصطلاح این بحرانهای سیکلیک عمل میکنه و ما میدونیم 1929 تا 33 وارد بحران عظیم میشه، در حالی که در اون زمان البته ما میدونیم در شوروی برنامه پنجم اولش آغاز شده بود و چهارنعله داره به اشتراکی، در نتیجه با مشکل عظیم در حقیقت در این اولین شکست بزرگیه که امریکا از نظر اقتصادی باهاش روبرو میشه. ما میدونیم بیکاری به 25% میرسه و دچار مشکلات. چه چیزی این در واقع بحران رو ترمیم میکنه براشون و در واقع هیئت حاکمه درس میگیرن از این قضیه و اونم عبارت از جنگ دوم جهانیه. تمام اینا رو در اون زمان در واقع پاوشنیزی توی دانشگاه هاروارده و بحث های مفصلی تو دانشگاه هاروارد هست با جوزف شومپیتر راجب این که این انقلاب، این بحران به چه دلیل صورت گرفته و بعد چرا با پیاده کردن قوانین کینزی یه مقدار به اشتباه ترمیم پیدا میکنه اقتصاد، ولی دوباره از 1933 دوباره ما میدونیم در واقع میزان بیکاری به 14% رسیده بود، 1933 دوباره به 19% میرسه. و این بحثای عظیمی در دانشگاه هاروارد اون موقع واقعا مرکز به اصطلاح این بحثای علمی فوق العاده سطح بالا بوده. به هر حال ما میدونیم جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی امریکا کاملا سالم میمونه و نه تنها به اصطلاح کوچکترین ضربه‌ای بهش نمیخوره، بلکه در واقع به دلیل همین دوتا جنگ صنایعش رو پیش میبره و در واقع اقتصادش شکوفا میشه. بعد از جنگ اینا رو سریع من میذارم. عزیزان دقت بکنن که امریکا بعد از جنگ دوم جهانی در چه وضعیتیه. 70% از طلای جهان توی مخازن هم فورد نیکس هست که در ایالت کنتاکی هستش و همین که فورد ناکس و هم در زیرزمین های بانک فدرال نیویورک اونجا مخازن عظیم، برای اینکه نه تنها طلاهای خود امریکا اونجا بودن بلکه بسیاری از کشورها چون به کشور امن بود از جمله آلمان، از جمله بسیاری کشورهای دیگه که حالا امریکا خیلی از این اینایی که طلاهاشون رو گذاشتن اونجا توی مخازنشون نمیخواد پس بده و 50% از تولید جهانی رو امریکا در اون موقع داره. و این چیزی که بهش کمک میکنه هم پیاده کردن اقتصاد کینزیه که بعد از اینکه به اصطلاح فرانکلین روزولت در سر کار میاد پیاده میکنه که کمک عظیمی واقعا سندیکاهای کارگری رو مثلا قوانین به اصطلاح قوانین وگنر میگذره که سندیکاهای کارگری امریکا رو آزاد میذاره که به اصطلاح فعالیت بکنن و در اون زمان حدود بین 40-50% از کارگرهای امریکا وارد اتحادیه میشن که الان 6-7% بیشتر نیست و در نتیجه نه تنها اون بلکه ترمیم خرابی های جنگ که احتیاج به تریلیون ها دلار واقعا سرمایه گذاری داره و موقعی که سرمایه گذاری ها اینقدر از این باشه سود سرمایه ها میره بالا و وضعیت کارگرها خوب میشه و ما میدونیم هرچبت که برنامه هایی که امریکا برنامه مارشال رو که در اروپا پیاده کرد، انقلاب اتومبیل که بعد از اون انقلابی که فوردیز و هرچیز امریکا واقعا اون موقع دسترویز مرکز تولید اتومبیل و بعد شروع کردن به جاده سازی و این جاده ها که ساخته می شد دور تا دورش آباد می شد رستوران و و غیره و غیره و پسندازهای عظیمی که مردم داشتن و در زمان جنگ جنسی نبود که بخرن و در نتیجه شروع کردن به خرید و بعد اختراعاتی که در دوران جنگ از رادیو گرفته تا تلویزیون، جارو برقی، یخچال، مردم امریکا اون موقع یخچال نداشتن، اصلا نمی‌دونستن، یه جعبه داشتن قالب یخ می‌ذاشتن و گوشت و غذاهاشون رو می‌ذاشتن، خانه‌سازی‌های عظیم و اینا همین طور اقتصاد شکوفایی که من خودم اون موقع دهه 60 اینجا بودم و میدونم که این اقتصاد چی بوده در اون زمان و وضعیت کارگرا چی بوده. مرد کار میکرد، رؤیای امریکایی. میخوام تک به تک اینا رو اون که سریع دارم میگذرم تک تک اینا اهمیت داره که در واقع دلائل شکوفایی اقتصاد امریکا که در نتیجه همه واقعا جذب این کشور می شدن از جمله خود من و 80% از همکلاسی های من لااقل حالا بگیم نصفشون جذب امریکا شدن و اومدن و اکثر قریب به اتفاقشون ایستادن اینجا موندن اینجا. هر شبت که دانشگاه ها در چه شرایطی بود، بسیاری از دانشگاه ها از جمله همین دانشگاه بسیار عظیمه که دفت کمپس یا بسیار محوطه دانشگاهی داره، دانشگاه کالیفرنیا، در واقع شهریه نداشت یا شهریه فوق‌العاده پایین که همه میتونستن وارد بشن و غیره و غیره. تمام اون چیزایی و هالیوود چیکار داشت میکرد و خود ماها، نسل ما چطور تحت تأثیرش بودن. بنابراین میخواستم اینا رو به نسل جوان ایران در واقع یادآوری بکنم که امریکا چی بوده، سفر اول که من اومدم و چی شد از سفر دوم که به اینجا اومدم و شاهد و ناظر بودم تا به امروز. بنابراین عرض شد که تا میرسیم همه اینا تمی کشه. برای اینکه دلم میخواد اینجا باز یه اشاره بکنم از نظر اقتصاد سیاسی، توی کتاب های کپیتال، کتاب های به طور کلی اقتصادی مارکس، ما شما میدونیم تضاد بنیانی رو از نظر علمی بین عرضه و تقاضا، یعنی سرمایه و کار میبینه، که این در واقع بحران های دوره‌ای یا سیکلیک رو به وجود میاره. آنچه که به نظر من پالسونزی به این دیدگاه مارکس اضافه کرده و فوق‌العاده هم اهمیت داره عبارت از اینه که پالسونزی میگه گرایش عمومی سرمایه داری به طرف رکود و سکونه. اگر فقط توسط قوانین ذاتی و درونیش عمل بکنه، گرایش عمومی طرف، اینا رو با فرمول های ریاضی در واقع اثبات میکنه، که از دو نفر از دانشمندایی که اون موقع با منصور ویان کار میکردن، مایکل کالکی و استندل، این دوتا کتاب معروف نمیشتن و پالسونزی از اینا استفاده میکنه و با فرمول های ریاضی اثبات میکنه که اگر عوامل خارجی عمل نکنن، گرایش عمومی سرمایه داری به طرف سکون و رکوده. و به نظر من این فوق العاده مهمه. برای همینه که از 1966 که در واقع اون موقع من با مانتیزویو در واقع من در جلساتشون در سخنرانیاشون شرکت می کردم و کتاب موناپولی کپیتال مال پالسونزی اومد بیرون، در اوج شکوفایی اقتصاد امریکا پیش بینی می کرد که این به طرف افول خواهد زد، این به طرف بحران و رکود خواهد زد. علتش اینه که بعدن در نوشته‌هاش اینا رو آورد که علت شکوفایی بین 1945 و 75 چی بوده و اینا به عنوان عوامل خارجی، یعنی جنگ، ترمون خرابی ها، انقلاب اتومبیل و غیره و غیره، در واقع اقتصاد رو نگه داشتن و اینا تا یه زمانی میتونن ادامه پیدا بکنن، بعدش اینا فروشش میکنه، یعنی در واقع به اندازه کافی اتومبیل ساخته میشه، جاده ساخته میشه، هر چمچی خرابی های جنگ ترمیم میشه و غیره و غیره. یعنی این عوامل بیرونی که اقتصاد نگه داشتن، اینا به پایان میرسه و به پایان رسیدن. 1974-75 که ما بهش میرسیم، یک بحران، یعنی یه رکود عمیق به وجود میاد. اینجاست که دارم میخواد به اینجاها برسم. من هفته گذشته دو تا کتاب به عزیزان معرفی کردم، یکی کتاب U-Turn و یکی De-Industrialization of America، که اینا رو دو تا پروفسور برجسته نوشتن و اینا ثابت میکنن که موقعی که در واقع بحران و یا رکود عمیق 1974-75 صورت میگیره، که ما میدونیم کتاب معروفی Late Capitalism که ارنست مندل به همین مناسبت، ارنست مندل در واقع اقتصاددان برجسته بلژیکی، کتابی نوشت Late Capitalism، جزی کتاب های کلاسیکه راجع به همین در واقع بحران 1974-75. توی این دوتا کتاب هم که دکتر عرشبت بلوستون و عرصبت اونی که حالا اسمشون یادم خواهد اومد، توی این ثابت میکنم، ثابت میکنم که دو راه پیش پای هیئت حاکمه امریکا بود. علت این که این تاریخچه رو من دارم صحبت میکنم، میخوام حالا از نظر سیاسی، این جنبه اقتصادیشه، چرا ما میگیم اقتصاد سیاسی؟ برای اینکه سیاست میاد وارد میشه. هیئت حاکمه امریکا بر سر یک دوراهیه که باید تصمیم بگیره. در این حال به عزیزان عرض بکنم، به 1974-75 که میرسیم، هم ژاپن و هم آلمان اقتصادشون رو به اصطلاح شکوفا کردن و اتومبیل های فولکس واگن که خود من یکیشو خریده بودم و بعدش هم هاندا میان تا بازارهای امریکا رو دارن میگیرن. و در واقع امریکا باید فکری بکنه. دو راه در پیش داره امریکا. یا مزد مزایای کارگراش رو ببره بالا، وضعیت کارگراشون رو درست بکنه و سرمایه گذاری های عظیمی در R&D یعنی Research and Development از سبت تحقیق و توسعه انجام بده. این یه راهه که واقعا اقتصادش رو نگه داره در برابر رقابت ژاپن و آلمان. یه راه دیگه هم داره و اون اینه که برای حفظ سود سرمایهش طبقه کارگر امریکا رو سرکوب بکنه. تصمیم میگیره که طبقه کارگر امریکا رو سرکوب بکنه. اگه این دو تا کتاب رو ما بخونیم، علت این که اینا رو من معرفی کردم، اینا دو تا پروفسور تو دانشگاه‌های امریکا درس میدن، تصمیم میگیرن. و به همین دلیله که ما اگه به شرا نمودارهاشون نگاه بکنیم توی این کتابا، مزد و مزایای کارگر امریکایی از 150 سال پیش، یعنی میشود گفت از زمان لینکلن تا 1973، حتی در بحبوحه بحران 1929-33 در حال صعود بوده. از سال 1973 ابتدای پلاتو شکل مسطح به خودش میگیره و از اون زمان به بعد رو به افول میره. به همین دلیل که الان مزد مزایای کارگر از نظر قدرت خرید حتی نسبت به 1979 20% پایین‌تر از اون زمانه. و این تصمیمیه که هیئت حاکمه امریکا در بالاترین سطوح میگیره. و من از زبان عرصبت که جفری ساکس که استاد دانشگاه کولومبیاس صحبت کردم که چطور چه کسانی با قدرت رسیدن، چطور قوانین کینزی رو کنار گذاشتن و آقای میلتون فریدمن رو ازش دعوت کردن، اومد و در واقع شروع کردن پیاده کردن قوانین نئولیبرال یا در واقع مکتب شیکاگو. تمام اینا تصمیماتی بوده که در بالاترین سطوح گرفته شده و بعد دست به عمل زدن، قوانینی گذروندن از سنای امریکا، یعنی در واقع از کنگره امریکا، که هم مالیات ثروتمندان رو پایین بیارن و هم در واقع قانونی رو که در برابر قانون وگنر که من صحبت کردم که به نفع تشکیل سندیکای کارگری بود، این دفعه قانون گذروندن تفت هارتلی که قانون که در واقع جلوگیری میکرد از تشکیل اتحادیه علیه اتحادیه های کارگری. و بعد چی کار کردم؟ آقای پال وولکر رو آوردن رئیس بانک مرکزیش کردم و چی کار کرد؟ یک رکود در واقع تصنعی به وجود آورد در این حال با آنچه قوانین خود سرمایه‌داری رکود به وجود می آورد. ولی این تشدید چرب به این معنا که نرخ بهره بانکی رو به 20% رسوند و در نتیجه بسیاری از سرمایه‌های کوچک تولید کنندگان کوچک در واقع ورشکست شدن، بیکاری گسترش پیدا کرد و بعدش کارگرها که دست به اعتصاب زدن، ما میدونیم رونالد ریگان چی کار کرد. تمام اصلاح دیدبانهای فرودگاه‌های امریکا رو به طور دست جمعی بیرون کرد و شروع کردن به سرکوب طبقه کارگر. این تاریخ مختصر رو تا اینجاش بدان آوردم که عزیزان تضاد بین 1% بالا و 99% پایین رو از نظر تاریخی و از نظر اقتصاد سیاسی و از نظر سیاست قدم به قدم اینا باید دنبال بشه که چطور این هیئت حاکمه به طور مشخص تصمیم گرفت که طبقه کارگر امریکا رو سرکوب بکنه. و در نتیجه خود من شاهد و ناظر بودم که در دهه 60 وضعیت کارگرای امریکا چی بوده و دهه 80 که برگشتم چی شد. حالا اینو دنبال میکنیم تا بعدن ببینیم چه اتفاقاتی میفته. بنابراین این یکی از تصمیماست که در واقع یکی از دلایلی که آقای هنری کیسینجر با دولت پاکستان وارد مذاکره میشه که واسطه بشه. ما میدونیم دولت پاکستان رابطه نزدیکی با چین داشت، با چین وارد مذاکره میشه و در نتیجه قرار میذارن که آقای کیسینجر بره به چین و وارد مذاکره به چین بشه با دو هدف که بعد سال بعدش ما میدونیم نیکسون میره. با دو هدف این کار رو انجام میدن: یک، عبارت از تشدید اختلاف بین چین و شوروی که بتونن به سال شوروی رو تضعیف بکنن، که ما میدونیم این به بار نشست و سال 1975 که میرسیم عملا داشت جنگ میشد بین چین و شوروی. یعنی به اصطلاح این اختلافی که از 1960 آغاز شده بود و تمام تکنیسیان‌هاشون رو شوروی از چین بیرون کشید و اینا، همینجوری تشدید و تشدید شد و مسافرتی که کیسینجر و بعدش نیکسون داشت یکی از هدف‌هاش این بود. ولی اون تنها نبود. هدف دیگه عبارت از این بود که دروازه‌های چین رو به روی کارخانجات امریکا باز بکنن، برای اینکه تصمیم گرفته بودن که در واقع برای سرکوب طبقه کارگر امریکا رو بی ایندستریلایز بکنن. برای اینکه قوانین نئولیبرال یا قوانینی که به اصطلاح مکتب شیکاگو، اصل قضیه عبارت است این بود که به دلیل فروکش کردن اون عوامل خارجی که صحبتش کرده بودیم، سود سرمایه ها پایین اومده بود و در اینکه برای بالا بردن سود سرمایه ها میبایست میرفتن کارخانجات و تولیدات رو به جایی ببرن که سطح مزد 1/5، 1/10 یا 1/20 امریکا بود. این دو هدف داشت: یکی عبارت از پادر آوردن طبقه کارگر امریکا و یکی عبارت از بالا بردن نرخ سود سرمایه ها، که این هم در این مسئله هم موفق شدن و در نتیجه بعد از اون در واقع از دهه 1980 تا اواسطه، حالا میرسم به نقاط عطف این قضیه که چطور چین از طرف دیگه چه استفاده ای از این قضیه میکنه که در واقع کار ارزانش رو در خدمت سرمایه های خارجی میذاره، هم سرمایه های داخلی و هم خارجی. منتها تفاوتش اینه که در واقع برنامه نت رو که لنین میخواست پیاده بکنه داره پیاده میکنه و درس میگیره که اگر در شوروی سابق برنامه نت ادامه پیدا میکرد، با احتمال قریب به یقین انقلاب اکتبر به چنین سرنوشتی دچار نمیشد، و حالا این درس رو میگیره و استفاده میکنه که درست کار ارزان داره ولی در این حال از تکنولوژی ها و به اصطلاح گشوده شدن بازارهای خارجی به روی تولیدات چین استفاده میکنه. بنابراین هر دو طرف استفاده میبرن از این قضیه، به این معنا که امریکا به هیئت حاکمش استفاده میکنن برای خرد و متلاشی کردن اتحادیه‌های کارگری و در واقع سرکوب طبقه کارگر، در عوض چین استفاده میکنه برای اینکه هم در ریسرچ اند دیولپمنت سرمایه گذاری های عظیم بکنه و هم تولیداتش رو بالا ببره و شروع بکنه به بهبود زندگی کارگرا، بالا بردن دستمزدهاشون. و ما میدونیم در عرض 20 سال گذشته، حالا یه دفعه من میفرم، در چین نه تنها سرمایه گذاری های عظیم تریلیون دلاری در ریسرچ اند دیولپمنت در واقع تحقیق و توسعه شده، زیر ساخت های مدرن ساخته شده، بلکه مزد مزایای کارگرا 4 بار در واقع 3 تا 4 برابر شده در عرض 20 سال گذشته، درست بر خلاف راهی که امریکا رفته که علیه طبقه کارگر خودش عمل کرده و رسیدیم به اینجا. ولی میخواستم اینو ادامه بدم که چه اتفاقات تاریخی افتاده در رابطه با از یک سو امریکا که هیئت حاکمش چه تصمیمی میگیره، که آقای بایدن میگه که نمایندگی میکنه دموکراسی و آزادی رو، و چین که راهی میره که آقای بایدن میگه نماینده دیکتاتوری ارشوته و دشمن دموکراسیه. حالا این بنابراین چین از این قضیه استفاده میکنه و شروع میکنه به در واقع، ما میدونیم در واقع از 1980 به بعد تا بگیم سال 2007-2008 در واقع رشد اقتصاد چین 10% به طور متوسط 8%، در حالی که در تمام این سالها به طور متوسط رشد اقتصادی امریکا 2% بوده، 2 تا 2.5 تا 2.2% بوده. به هر حال ادامه میدم تا میاییم به 2007-2008 و هر شبت که برج میخوام یه نقطه عطف دیگر رو اینجا چیز بکنم. ما میدونیم که چه بر سر انقلاب اکتبر رفت و در واقع به سرنوشتی دچار شد که همینطور که گفتم پال سویزین رو پیشبینی میکرد که این قابل دوام نیست و 1990-91 از هم فرو میپاشه و در نتیجه امریکا در دهه 1990، میخوام به این نقطه عطف حالا برسم، امریکا یک کبزن جهان میشه. در واقع بعد از اینکه رقیبش از بین میره، میخوام این یکی نقطه عطف رو و اینه که امریکا دوباره بر سر یک دوراهی قرار میگیره. عزیزم من صحبت کردم که دوراهی قبلی 1974-73-75 امریکا بر سر یک دوراهی بود که میتونست هم به طبقه کارگرش برسه و هم در ریسرچ اند دیولپمنت یعنی به اصطلاح تحقیق و توسعه با اون دانشگاه های عظیم، با این زیربنای عظیم، با این پتانسیل عظیمی که داره میتونست چطور شکوفا بشه، تصمیم گرفت که در عوض طبقه کارگرش رو سرکوب بکنه و امریکا رو دی اندستریلایز یعنی صنعت زدایی بکنه علیه ملت خودش، علیه طبقه کارگر خودش. حالا شوروی از هم فرو میپاشه و رقص و پایکوبی میکنن، پایان تاریخ رو اعلام میکنن، باز امریکا بر سر یه دوراهیه. علت این که اینو من باز کردم، میخواستم این دوراهی ها رو و اینه که در واقع هیئت حاکمه امریکا کیه، چیه و چه تصمیمات تاریخی گرفته، چون من در جایی ندیدم اینا رو میخوام تکیه بکنم روش. امریکا هم میتونست در واقع با از پادر مردن در اومدن رقیبش یعنی شوروی از این پتانسیل عظیمی که داره استفاده بکنه، استقبال بکنه از کشورهای دیگه، دانشمندهای کشور دیگه بیان اینجا. ما بدونیم که تریلیون ها دلار از شوروی و کشورهای و اروپای شرقی هم به طور مادی هم به طور معنوی به امریکا اومدن. و امریکا میتونست واقعا آغاز به یک دوران صلح، همینطور که در واقع اون زمان جورج کنان که جنگ سرد رو آغاز کرده بود بعد از شوروی از هم فرو پاشید، پیشنهادش به اینا این بود که خب ما به نتایجی که میخواستیم رسیدیم و جنگ سرد با موفقیت ما تموم شد، کوتاه بیایید، اینقدر ناتو رو گسترش ندید، اینقدر بودجه نظامی رو بالا نبرید. در حالی که هیئت حاکمه امریکا دوباره در این دوراهی سرنوشت‌ساز تصمیماتی گرفت که نتایجش اوکراین امروز و جنگ امروزه. میخواستم به اینجا برسم که اینا تصمیماتی که هیئت حاکمه امریکا هم علیه ملت خودش گرفته و هم علیه بشریت گرفته. برای من حیرت آور اونهایی که اوضاع امریکا رو دنبال کردن این حقایق رو آیا میبینن یا نمیبینن. هیئت حاکمه امریکا یا دولت پنهان یا عرشبت که پاور الیت یا عرشبت که هرچی اسمش رو بذاریم، فقط دشمن ایران ما و 60 کشوری که درشون کودتا کرده نیست، ده ها کشوری رو که نابود به نابودی کشیده نیست، دشمن ملت خودشه، دشمن 80% لااقل پایین این جامعه است. اگه ما انتقادی میکنیم به امریکا نیست، به هیئت حاکمه امریکاست که خود ملت امریکا قربانی این سیاست هاست. داشتن اینه نتیجه، اینه که نتیجه تمام اینا که اینا تصمیم گرفتن بعد از فروپاشی شوروی همین که ناتو رو با وجود قولهایی، حالا دیگه نمیخوام واردش بشم که اینا چه قولهایی به گورباچف و شورزنتسه دادن، همین جورج بوش اول و آقای جیمز بیکر، دیگه اینا جزء تاریخه، و چطور زیر این قولهاشون زدن و چطور بعدش تصمیم گرفتن هم ناتو رو تا دروازه های مسکو پیش ببرن و محاصره بکنن روسیه رو، و همین که در واقع 7 کشور رو تصمیم گرفتن از پا در بیارن، اونایی که یه زمانی در واقع اونایی که تابعیت کام، برای این که به عزیزان عرض بکنم اونایی که میخوان بدونن که در این جهان چه میگذرد، باید اسنادی رو که در دهه 90 زیر نظر نئوکنسرواتیو ها و در درجه اول پاول ولفوویتس و آقای دیک چینی و آقای دانالد رامسل و اون 28 نفری که در واقع Project for New American Century یعنی پروژه قرن 21 امریکا، اینا رو باید بخونن. کلین بریک رو که سند اسرائیل بزرگه باید بخونن که بدونن آنچه که الان در اوکراین میگذره، باز این کودتایی رو که در عرشبت پاکستان انجام دادن و تمام این جنایاتی رو که در افغانستان و علیه این ملت دارن، ریشه هاش کجاست؟ فقط اینا دشمن این ملت ها نیستن، دشمن مردم خود امریکا. من از نیویورک تایمز، همین نیویورک تایمز که بخشی از دولت پنهانه، خیلی هم پنهان نیست، الان طرفدار عملا جنگ اتمیه، در واقع میگه که ما باید تمام کمک ها، تمام اسلحه سنگین رو باید به دولت اوکراین بدیم که روسیه رو بتونه شکست بده. عملا ولی ببینید راجب خود امریکا هم ما ببینید چه گره گذاری میکنه. مقاله از چارلز بلو در نیویورک تایمز 18 آوریل مالی چند روز پیشه. مردم امریکا احساس میکنند گیر کرده اند. They are trapped. گیر کرده اند. مردم خشمگینند. خستند. از پا افتادن. Overwhelmed. مردم امریکا را داره میگه. این خبرنگار نیویورک تایمز. آخرین آمارگیری ها نشان میدهد که میزان مقبولیت جو بایدن 33% است. نماینده دموکراسی بایدن سمبول دموکراسی جهانی در حالی که 70% از ملت خودش علیهشم نمیخوانش مخالفشم مقبولیتش فقط 33%. این نماینده دموکراسیه. 80% از مردم امریکا در آخرین آمارگیری ها میگن که امریکا راه درست نمیره، یعنی مخالفه سیستم هم. نماینده دموکراسیه. میزان جنایت به طور سرسام‌آوری بالا رفته. عزیزان اخبار رو دنبال بکنن، از روزنامه صفحه حوادث اطلاعات زمان شاه، عزیزان اگه اون زمان یادشون بیاد صفحه که چه جنایاتی میشد، درست شبیه اینه. اگر به روزنامه ها و تلویزیون های امریکا و دستگاه های ارتباط جمعی شد، روزی نیست که قتل عام تو خیابونا، تو کافه ها، توی فروشگاه ها صورت نگیره و اقتصاد رو به بحران می رود. خبر دیگه نیویورک تایمز مالی 18 آوریل، شمار مرگ و میر بی خانمان ها در امریکا به شدت بالا رفته. موقعی که خبرها رو می خونم بعضی از هموطنان ما می گن آره تو راجب ایران صحبت نمی کنی، همش انتقاد میکنی از امریکا. انتقاد من به امریکا نیست، انتقاد من به سیستمیه که این وضعیت رو برای اکثریت بزرگی از مردم امریکا به وجود آورده. فقط در کالیفرنیا 500,000 بی خانمان وجود دارد، فقط 500,000 تا. اما شمار بی خانمان ها در شهرهای آستین، دنور کلورادو، ایندیاناپولیس، نشویل و سالت لیک سیتی به طور وحشتناکی بالا رفته. فقط در اونجاها پسر خود من که رفته بود به ایالت اورگان میگفت اصلا آدم دیوانه میشه که کنار جاده همینطور چادر بی خانمان ها. اورگان یکی از ثروتمندترین ایالت ها در شمال همینجا. از این بی خانمان ها فقط در لس آنجلس، فقط در لس آنجلس که من روزانه اینا رو میبینم، سال گذشته 2,000 نفر جان خود رو از دست دادم زیر پل، تو خیابون، تو این چادراشون. اینا همه سیاه پوست نیستند، همه رنگین پوست نیستند، اتفاقا اکثریتشون سفید پوستانه. اینا کارگرهای ماهر بودن که کارشون رو از دست دادن. در اثر همین سیاست هایی که من صحبتشو کردم، این هیئت حاکمه فقط دشمن کشور ما و کشورهای دیگه نیست، دشمن مردم خود امریکاست. در سراسر کالیفرنیا بیش از 5,000 نفر در سال گذشته در خیابونها یا زیر پلها جان دادن. این ثروتمندترین کشور دنیاست و اون وقت روز نیست که شمار میلیونرها و میلیاردرها بالا نره. شما ببینید بعضی از اینا 200 میلیارد دلار ثروتشونه و اون وقت فقط در ایالت کالیفرنیا 5,000 نفر در اثر بی خانمانی میمیرن. و میزان بیخانمان ها میان 2015 تا 2020 50% افزایش یافته. حالا تازه اولشه، ولی که به خاطر کرونا یه مقدار به اصطلاح پرداخت اجاره رو عقب انداخته بودم، ولی برش داشتم و حالا خواهیم دید که در آینده چه خواهد شد. و میزان مرگ و میر آنها 200% بالا رفته، بیخانمان ها. فقط در کالیفرنیا هر روز 227 نفر، یعنی در واقع یه خانواده بیخانمان می شوند. می خواستم این رو برای عزیزان بخونم که دوباره برمی گردم به مقاله دیوید استاکمن، که اینا این وضعیت داخلی خود امریکاست که در این دو مقطع در دهه 1970 هیئت حاکمه و سیستم بر سر یک دوراهی بود و چه راهی را انتخاب کرد که امریکا رو صنعت زدائی بکنه و یک جنگ تمام عیار علیه طبقه کارگر خودش برپا بکنه. که نتیجه این جنگ چی شده؟ این جنگ طبقاتی نتیجه چی شده؟ اگر ما یک چپ واقعی داشتیم و نه از نوع این آنارشیستایی که من اسم بردم، میباید رهبری طبقه کارگر رو به دست میگرفتم و یک انقلاب واقعی اجتماعی با وجود میآوردم. کاملا غائبه. چپ ها رو داریم در امریکا میبینیم. من از آنارشیستاشون اسم بردم که در 2016 و 2020 چطور پشت کلینتون و پشت جو بایدن رفتن به جای اینکه یک جنبش مستقل به وجود بیارن. و یا موقعی که دونالد ترامپ میخواست نیروهاش رو از سوریه بیرون بیاره، همین نوم چامسکی چه مخالفت شدیدی کرد. این چپه چه میاد تو میدون، راست میاد تو میدون، دونالد ترامپ وارد میشه و انتخابات رو در 2016 میبره و پیشنهاد میکنه که این جنگ های بی پایان باید پایان بگیره. و علت کینه ای که نوم چانسی بهش داشت چی بود؟ بسر همین قضیه بود، بسر محیط زیست و ضد زن بودنش و فاشیست بودنش و امثال هم نیست. چپ امریکاییه در نتیجه راست وارد عمل میشه. همین ترتیب در اروپا داریم نگاه میکنیم. و این یک فاجعه است، و این یک فاجعه است که باید دید به اصطلاح این به کجا خواهد کشید. بنابراین لازم بود که من یه مقدار زمینه های در واقع اقتصاد سیاسی رو و اینه که چقدر مهمه که ما اقتصاد سیاسی رو، قوانین دیالکتیک رو، قوانین ماتریالیسم تاریخی رو فرا بگیریم تا بتونیم تحلیلمون شکل علمی بگیره و نه اینکه دوچار سردرگمی بشیم، همینطور اینور و اونور بزنیم، هم به این فحاشی بکنیم به این طرف که تقصیر اینه، هم فحاشی به اون طرف بکنیم که آره تقصیر هر دو طرفه و غیره و غیره. باید علمی به هر حال. بنابراین دیوید استاکمن ادامه میده توی این مقاله، میگه که او ویلیام برنز مسئله را درست تشخیص داده بود. سیاست واشنگتن حتی عرض میخوام سیاست واشنگتن مبنی بر گسترش ناتو به مدت دو دهه به مثابه خنجری عمل میشد که شکاف درونی در جامعه اوکراین را نشانه میگرفت. آشکار بود، میدونستن، میدونستن که داستان چیه. و دقیقا حالا میخوام یه ذره باید بیشتر ادامه بدم. اینا از جنگ دوم جهانی به این نتیجه رسیدن که عوامل بیرونی باید بیاد و اقتصاد رو نگه داره، اونطور که پالسونیزی صحبتش رو کرد. و این عوامل بیرونی و در واقع همونطور که گفتم خرابی های جنگ و انقلاب اتومبیل و در واقع پسنداز های مردم و اختراعاتی که شده بود و غیره و غیره به عنوان عوامل خارجی عمل کردن. ولی از سال 1973-74 که تمام این عوامل بیرونی تموم میشن چی باقی نمونه؟ بودجه نظامی. در واقع نه تنها سرمایه های انحصاری وارد عمل میشن، بلکه سرمایه داری به مرحله مالی میرسه، فاینانسلایز میشه، که روبناش به قول رودولف هیلفردینگ فاشیزمه، که اگر شد من دوباره نقل قولی رو که از رودولف هیلفردینگ هست برای عزیزان میخونم. بلکه در واقع سرمایه های وابسته به شرکت های اسلحه سازیه که در واقع میاد و تعیین کنند. یعنی در واقع بعد از 1974-75 آنچه که زیربنا یا کف اقتصاد امریکا رو تشکیل میده بودجه نظامی شه. موقعی که شما بودجه نظامی رو دائم بخواید بالا نگه دارید، در نتیجه دنبال جنگ میگردید، دنبال تشنج میگردید، دنبال تخریب میگردید. بنابراین سیاست واشنگتن مبنی بر گسترش ناتو به مدت 2 دهه، علت این که ناتو رو گسترش دادن فقط محاصره روسیه بود، هدف دیگه ای داشت، فروش سلاح به این کشورها، برای اینکه اینا قبلا مشتری در واقع کارخانجات اسلحه سازی شوروی بودن. حالا کارخانجات اسلحه سازی امریکا رو میباید مشتری اینا بشن. علت بنیانی الان ببینید همینطور میلیارد اسلحه دارن میفرستن به اوکراین و در نتیجه بورس سهام رو عزیزان نگاه بکنن که در واقع چطور سر به آسمان کشیده. مثلا شرکت های اسلحه سازی 1-2، شرکت های نفت و البته شرکت های دیگه هم سود خودشون رو میبرن. به مثابه خنجری عمل میکرد که شکاف درونی در جامعه اوکراین رو نشانه میگرفت، شکافی که به مدت 69 سال در زمان دولت شوروی پنهان نگه داشته شده بود. دیوید ستاکمن از اون ضد کمونیستای دو آتش سه آتش است. کلی فوش میده به شوروی اینجا که من اینجا نیاوردم. میگه روی سرپوش گذاشته شده بود. در واقع تضادی که بین شرق اوکراین و غرب اوکراین وجود داره. بدین سان همونطور که ویلیام برنز پیش بینی کرده بود، روس زبانان منطقه دونباس در اکثر عمل به کودتای 2014 در برابر دولت کودتاگران در کیف به عنوان دولتی غیر مشروع و عامل دستنشانده غرب که نیروهای نئونازی ضد روس در آن نفوذ داشتن ایستادن. اینایی که در دونباس بودن، اینایی که طرفداری میکنن از دولت اوکراین، عملا بخوان یا نخوان دارن از نئونازی ها و نئوفاشیست ها دارن دفاع میکنن و فعالین استقلال طلب دو منطقه خود مختار دونتسک و لوهانسک را تشکیل دادن. ما میدونیم، من قبلا صحبت کردم که موقعی که این نئونازی ها و نئوفاشیست ها شروع کردن نه تنها کتک زدن بلکه کشتن، لگد مال کردن و در واقع هر چیزی که روسی صحبت میکرد میخواستن به اونجا حمله بکنن، که اینا رفراندوم کردن 95% رأی دادن که به روسیه بپیوندن، که روسیه پوتین قبول نکرد. دلیلش هم برای عزیزان گفتم، برای اینکه فکر میکرد که اگر اینا در چارچوب اوکراین بمونن، رفتن اوکراین به ناتو دچار مشکل خواهد شد و روسیه نمیخواست که وارد ناتو بشه اوکراین و در نتیجه به رسمیت نشناخت، که بعضی ها الان از پوتین به شدت انتقاد میکنن که چرا اون موقع استقلال اینا و خودمختاری اینا رو به رسمیت نشناخته. از سوی دیگر دولت ضد روس مستقر در کیف با کمک‌های نظامی غرب نیز جنگی بیرحمانه علیه این دو منطقه خود مختار به راه انداختن که تا کنون ادامه یافته و موجب مرگ بیش از ما میدونیم 14,000 نفر و بی خانمانی میلیون ها نفر. اینایی که الان دلسوزی میکنن برای مهاجرین اوکراینی، آیا هیچ صحبتی راجب این 14,000 تا 15,000 نفری که از روس زبانان کشته شده، آیا نیویورک تایمز یک دونه عکس انداخته از کشته های اینا، از بی خانمان های اینا که رفتن به روسیه، که تو زیرزمین زندگی می کردن به مدت 8 سال؟ علاوه بر آن شیوه مسلح شدنه، حالا عزیزان به این نکته دقت بکنن، تازه یک کسی به اسم ژاک باود که سوئیسیه و خودش در واقع مأمور ناتو بوده، در چیز حالا نقل قول میکنه ازش، علاوه بر آن شیوه مسلح شدن اهالی دونتسک و لوهانسک، من اینا رو نمیدونستم، من فکر کردم که شوروی روسیه بهشون کمک کرده که مسلح بشن. دیوید استاکمن میگه اینطور نیست و دونتسک نیز گویای این واقعیت است که شکاف درونی جامعه اوکراین چه پیامدهایی داشته که کودتای 2014 آن را عیان و آشکار کرده. به گفته ژاک باود، مشاور سازمان ناتو، ژاک باود اهل سوئیسه، مأمور ناتو بوده در اوکراین و مأموریتش این بوده که ببینه اسلحه از کجا میاد، مخصوصا به دست اینایی که در دونباس هستن، اسلحه از کجا اینا میگیرن، آیا روسیه بهشون کمک میکنه یا از جاهای دیگه. مشاور سازمان ناتو در دوران بعد از کودتا جنگندگان دو منطقه خودماخ میگوید جنگندگان دو منطقه خودماخ مختار بیشتر سلاح‌های خود را از سربازان اوکراینی به دست آوردند که حاضر به جنگ علیه مردم روسبانان نبودند و ارتش را ترک می‌کردند، کلشون مهاجرت کردند. مردم اوکراین صلح می‌خواستند، به همین دلیل بود که 70%+ به زلنسکی رای دادن. این آدم خیانتکار که زد زیر قولاش. به قول ژاک باود، وقتی مشاهده کنی که سربازان گروه گروه ارتش را ترک کرده، نمیخواستن به جنگن سربازای اوکراینی و اسلحه خود را پشت سر میگذارن، آنگاه به شکاف عمیق اختلاف در درون جامعه اوکراین پی میبری، اختلافی قابل ترمیم نیست. ژاک باود میگوید در سال 2014 من برای سازمان ناتو کار میکردم و مسئول جلوگیری از گسترش سلاح‌های کوچک بودم. در این مأموریت ما مواظب کشف رساندن اسلحه اصلی روسیه به جنگندگان دونباس بودیم و میخواستیم بدانیم روسیه تا چه اندازه مسئول مسلح کردن آنهاست، که در دستگاه های ارتباط جمعی امریکا میگفتن آره ببین اصلا سربازای روس اومدن توی دونباس، اوکراین علیه فقط مردم دونباس نمیجنگه، علیه روسیه داره میجنگه. دفعه که ژاک باود میگه اینطور نیست، ما شاهد بودیم جنگندگان دونباس از طریق سلاح سربازانی که ارتش را رها کرده بودن مسلح شده بودن، با شکست نیروهای اوکراینی که چند بار جنگندگان دونباس اینا را شکست دادن، با شکست نیروهای اوکراینی علاوه بر سلاح‌های کوچک مقادیر زیادی تانک و توپ و سلاح‌های ضد هوایی نیست به دست جنگندگان دونباس افتاد. چنین اتفاقاتی موجب شد که دولت کیف به قرارداد مینسک تن در دهد. اینو من نمیدونستم که چرا اینا تن دادن به قرارداد مینسک، چون شکست خورده بودن که بعد ایش دادن زیرش که کمکشون کرد که بزنن زیرش. اما پس از قرارداد مینسک یک رئیس جمهور فاسد و اولیگارش یعنی پترو پروشنکو حمله بزرگی علیه منطقه دونباس آغاز کرد. این صهیونیست میلیاردر پروشنکو، اما به دلیل شورش‌های به دلیل مشورت‌های نادرست ناتو در جنگ دبالسبو، جنگ بزرگی بود دبالسبو، شکست سختی خوردن و مجبور شدن به قرارداد مینسک دو در فوریه 2015 تن بدن. اینا رو من نمی‌دونستم که چرا مینسک یک و چرا مینسک دو، به دلیل دو تا شکستی بود که خورده بودن. این قرارداد ها هیچ کدام ما میدونیم به معنای جدایی دونست و لوهانس از اوکراین نبود، فقط خودمختاری میخواستن، بلکه شامل خودمختاری آنها در چارچوب اوکراین بود. این قرارداد موضع نهایی این دو بخش، عزیزان به اینا دقت بکنن، این قرارداد یعنی قرارداد مینسک موضع نهایی این دو بخش و حل مسئله در چارچوب اوکراین از طریق داخلی بود، که روسیه اینو میخواست، طرفدار این بود. دو کشور متمدن فرانسه و آلمان زیر این دو تا قرارداد امضا کردند، وفادار موندند این کشورهای متمدن، نمایندگان دموکراسی. اما چنین راه حلی برای عوامل خارجی قابل قبول نبود. عوامل خارجی کیا؟ کشورهای متمدن. به جای این راه حل، دولت کیف جنگ بیرحمانه 8 ساله علیه دونتسک و لوهانسک به راه انداخت. مردم این دو منطقه از ترس نابودی در برابر حملات زیر نظر نئونازی‌ها و مأمورین امنیت اوکراین SBU دست به مقاومت زدند. در واقع زلنسکی که با شعار صلح کاندیدای ریاست جمهوری شده بود، مدت کوتاهی پس از انتخاب شدن در سال 2019 قرارداد مینسک دو را کنار گذاشت. مینسک یک رو پروشنکو کنار گذاشت، مینسک دو رو آقای زلنسکی که قول داده بود. مردم 73% که بهش رأی دادن، یعنی مردم اوکراین، جنگ نمیخواستن علیه دونباس، صلح میخواستن. این مردم اوکراین هم طبق این قرارداد دو ایالت فوق پس از عفو عمومی، خودمختاری و نمایندگی در دولت می توانستن جذب بقیه اوکراین شود و این مسئله حل بشه. هیئت حاکمه امریکا اینو می پذیره که مسئله حل بشه؟ خانم ویکتوریا نولند می پذیره؟ آقای رابرت کیگن می پذیره؟ آقای لینزی گراهام می پذیره؟ اما پس از آن که اعضای گروه عزوف زلنسکی را تهدید به مرگ کردن، حالا گروه عزوف از کجا وارد میشن؟ برای عزیزان عرض کردم که سربازای اوکراینی خودشون حاضر به جنگیدن علیه دونباس نبودن. در نتیجه دولت امریکا و در نتیجه دولت اوکراین تصمیم میگیرن که از نئونازی ها و نئوفاشیست های ضد روس استفاده بکنن. بنابراین یک ارتباط گارد ملی درست میکنند و گروه عزوف و رایت سکتور رو میارن وارد این عرصت که سپاه میکنن و اینا میون و تسلط کامل درش پیدا میکنن. بعضی ها میگن اینا در اقلیت هم، اینا نئونازیم و نئوفاشیست هستن، اینا به اصطلاح میهن دوست هم. 2014 این در به قول نیویورک تایمز اونجا کودتا نشده، ابدا انقلاب شده. اما پس از اون که اعضای گروه عذاب زلنسکی را تهدید به مرگ کردن، او قرارداد مینسک را کنار گذاشت و نه تنها حملات علیه دونتسک و لوهانسک را تشدید کرد، بلکه کوشید پیوستن به ناتو را در قانون اساسی قرار دهد. پیوستن به ناتو را در قانون اساسی و تعهد کرد که شبه جزیره کریمه را نیز به اوکراین برگرداند. شبه جزیره کریمه را که در واقع جزء روسیه شده بود دوباره به اوکراین برگردن. از آن پس زلنسکی به دستگیری و تعقیب مخالفین پرداخت که ما میدونیم چندین نفر را کشت و ما میدونیم که یکی از این خبرنگارا و فیلمبردارا به اسم گونزالو لیرا که مدتی ناپدید شده بود همین دیروز یا پریروز دوباره پیدا شد و اسم 7 نفر رو برده که چطور زیر شکنجه کشته شدن توسط همین دولت زلنسکی. تمام رسانه دستگاه های ارتباطی جمعی رو زیر سیطره خودش گرفته و این نمایندگی میکنه دموکراسی آقای بایدن رو. این هست که نماینده دموکراسی هم. و نه تنها زبان روسی را غیر قانونی اعلام کرد، بلکه دستگاه های ارتباط جمعی را در انحصار خود گرفت. به قول ژاک داود همین مأمور ناتو، از همون 2014 پس از کودتا جنگ داخلی وجود داشت و نیروهای فدراسیون روسیه دخالتی نداشتند و ارتش اوکراین در وضع تأسف‌باری بود، به طوری که 2700 نفر از آنها در اثر بیماری، تصادفات رانندگی، مسمومیت با الکل و مواد مخدر، سانحه با اسلحه، قتل و خودکشی از میان رفتن. در 2014 عزیزان دقت بکنم که داوطلب میخواستن 70% از واجدین شرایط شرکت نکردن. شما ببینید روزنامه نیویورک تایمز چطور از مقاومت قهرمانانه ارتش اوکراین صحبت میکنه. اینایی که قهرمانانه چیز میکنن آیا مزدورای خارجی و نئونازی ها و نئوفاشیست ها نیستن؟ بار دوم 80%، بار سوم 90% و چهارم 95% داوطلبا نیومدن اسم‌نویسی بکنن. اکثر جوانان به جای رفتن به دنباس و جنگیدن علیه مردم آنجا مهاجرت کردن در اوکراین. به این دلیل بود که دولت اوکراین به شبه نظامیان دستراسی یا نئونازی ها و مزدوران خارجی متوسل شد. اینان اکثرا دستراسی های مزدور خارجی هستند. شمار اینان در 2020 102,000 و 40% ارتش اوکراین را تشکیل میدهند و اینان توسط امریکا، انگلیس، کانادا و فرانسه پشتیبانی مالی، تجهیزاتی میشوند و آموزش داده میشوند. رهبری اینان در دست نئونازی های شناخته شده است که نقش اساسی در تظاهرات خشونت آمیز میدان و کودتای 2014 داشتن. از جمله هنگ عزوف که آرمش اس 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 مال آلمان، آلمانای نازی. هیچ یک از این واقعیت ها پنهان نیست، گرچه دستگاه های تبلیغاتی غرب از اشاره به این واقعیت خودداری میکنن. دیوید ستاکمن داره اینا رو میگه. از این رو خواستم روی سخن من انسانای دوستای خود من مثل محمد رضا شالگونیه، شما این خبرها رو نمیخونید؟ شما چرا دنبال نمیکنید خبرها رو؟ در این طور رو به از نظر فکری رو به تباهی رفتید. اینا افراد قابل به اصطلاح مطالعه کننده. خود من چه بحثایی با ایشون داشتم، چند تا زبون بلده، انگلیسی هم بلده. و برو دنبال منابع الترناتیف به قول معروف که اینجوری تو چنین منجلاب فکری نیفتی. از این رو این دولت های غربی هستن که از این گروه های نئوناجی پشتیبانی میکنن. هجوم این نیروها و برنامه حمله آنها به دونباس، به این عزیزان دقت بکنن که چرا فدراسیون روسیه وارد عمل شده. هجوم این نیروها و برنامه حمله آنها به دونباس در روزهای 16 و 17 فوریه بود. به چه دلیل جو بایدن میگفت فردا روسیه میخواد حمله بکنه، پس فردا میخواد حمله بکنه، امروز حمله خواهد کرد و بعدش روسیه چیز میکرد؟ حالا روزنامه های اصلاح طلب سندیدی چه دروغ میگفت، اینا میخواستن حمله بکنن و غیره و غیره، در حالی که جو بایدن دقیقا میدونست که نئونازی ها و نئوفاشیست ها چطور در صدد حمله به دونباس هستن و روسیه عکس العمل نشون خواهد داد. در 16 و 17 فوریه قرار بود اینا نزدیک به 60,000 نفر از اینا جمع شده بودن برای اینکه به دونباس حمله بکنن. نه تنها آن، بلکه به قول ژاک باود کیف نیروهای خود را قبلا در جنوب بسیج کرده بود تا به کریمه حمله بکنه. این زمانی بود که روسیه نیروهاش رو برده بود تا نزدیک مرز در واقع اوکراین، هم در بلاروس و هم در خود خاص روسیه. و این همه روزها روزنامه های اینجا داد و قال به راه انداخته بودن برای اینکه اینا میخواستن به کریمه حمله بکنن. در آن موقع بود که روسیه نیروهایش را در مرز اوکراین تقویت کرد. هر شبت که آمار OSCE که سازمان امنیت و همکاری اروپا باشه، از بمباران و توپباران دونباس آمار گرفته که توی این مقاله دیوید استاکمن اومده، من نتونستم اینجا یعنی به اصطلاح نشون بدم. تازه در 21 فوریه استقلال دونست و لوهانسک به رسمیت شناخته شد و آنها از دولت روسیه درخواست کمک کردن و فدراسیون روسیه طبق ماده 51 منشور سازمان ملل به کمک آنها شتافت. داستان اینجوریه. من فقط فرصت هست که در شبت یه راجب اشاره‌ای بکنم به دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا و اینا چطور. این توی انتیوار اومده، تد شنایدر، تبلیغات توسط دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا، چون وزارت حقیقت‌گویی در کتاب جورج اورول طوفان آسا شب و روز بیرون می‌ریزد. تو کتاب جورج اورویل ما میدونیم 1984ش میگه که یه وزارتخونهی به اسم وزارت حقیقتگویی وجود داره، نیویورک تایمز، وزارت حقیقتگویی. و دیدگاه های ما رو در مورد جنگ اوکراین شکل میدهد کاملا. این تبلیغات توسط سازمان سیا تولید میشوند، توسط وزارت خارجه امریکا اعلام می شوند، و توسط دستگاه های ارتباط جمعی تخمین مردم داده می شوند و در همه جا پخش می شوند. از همان ابتدا هم قهرمانان این جنگ توسط این تبلیغات معین می شوند و هم جنایتکاران یا ویلن. این دستگاه های ارتباط جمعی بودند که تاریخ را بازنویسی کردند و افسانه جنگ بیدلیل unprovoked که آره میخواد این امپراتوریش رو امپریالیسم روسیه چپهای بریده رو نگاه کنی. امپریالیسم روسیه دوباره میخواد دوران امپراتوری تزار رو تشکیل بده. هر شبت که انپرووک را بودن این جنگ را درست کردن تا یک مافوق جنایتکار درست کنن و حمایت از یک طرف آن و ادامه جنگ را به ما بقبولانند. میخواستم عزیزان از طریق در واقع اقتصاد سیاسی و بررسی این نظر تاریخی بگم چرا اینا جنگ میخوان و دلشون میخواد که این جنگ ادامه پیدا بکنه و شما نمیذارن این آقای ژاک داود یا حتی پروفسور جانز مرشهایمر یا سکات ریتر یا عرشبت که داگلس مکگرگور، این دو نفر اخیر متخصص نظامی هستن. داگلس مکگرگور در حقیقت کسی بود که دونالد ترامپ آوردش به معاون وزیر کار مارک اسپرش کرد. آیا دستگاه های ارتباط جمعی این هایی که اسم بردم میاره تو تلویزیون ها باشون صحبت کنه، باشون مصاحبه بکنه؟ خیر، چه کسایی رو میارم؟ CNN و امثالم و امثالم. از چه کسایی نقل قول میکنم؟ از اونایی که از دستگاه در واقع از شرکت های اسلحه سازی حقوق میگیرم. آقای پیتریوس، جنرال پیتریوس، حقوق بگیره در واقع شرکت های اسلحه سازی. چه کسایی جنگ رو بران داد؟ شما ببینید که وزیر خارجه امریکا کیه؟ دلال شرکت های اسلحه سازی. وزیر دفاع امریکا کیه؟ که تا پریروز از شرکت ریتیان حقوق میگیرفته و هنوز هم داره میگیره. اینان که این جنگ ها رو ادامه میدن و نمیخوان صلح برقرار بشه. من وقتم تمامه هر شرکه و این بحثا رو ادامه میدیم. مطلب راجع به اوکراین فوق العاده زیاده و من فرصت نکردم چندین مقاله واقعا خوب. پیشنهاد من به چپهایی که با بعضیشون من در زندان بودم، انگلیسی هم حتما بلدم، برم و به اصطلاح دستگاه های ارتباط جمعی الترناتیف رو دنبالش بگردم. من نه اینکه فریب بی بی سی و صدای امریکا و مناطو و ایران اینترنشنال و رادیو زمانه و رادیو فردا رو اینا رو بخورم. به هر حال وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونم که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعد میره به دانشجو تیوی و از اونجا به توییتر و از اونجا هم به اینستاگرام، هم به تلگرام، هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به mmahid.org میره. تا هفته آینده از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.